آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
14 بیانیه میرحسین موسوی به مناسبت فرارسیدن 13 آبان منتشر شد. محمد خاتمی میگوید جامعه ایران با بحران مواجه شده است. و نوجوانان ایران با شکست هلند در جام جهانی به عنوان تیم اول صعود کردند. ساعت 9 شب به وقت تهران، 6:30 بعد از ظهر به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، شهری که صدای ما را از اون میشنوید. با سلام و شب بخیر به شما دوستان عزیز رادیو فردا. من نیام منصور هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی. این مجله 30 دقیقه خواهد بود با بخش‌های مختلف و متنوع، اما پیش از همه آخرین خبرهای ایران و جهان با بکتاش خمسه‌پور. بکتاش سلام.
سلام مانیا، درود شنوندگان ارجمند. سایت کلمه پایگاه اینترنتی میرحسین موسوی امروز 14 بیانیه میرحسین موسوی را منتشر کرد. این بیانیه به مناسبت فرارسیدن 13 آبان، روز اشغال سفارت آمریکا در تهران و روز دانش آموز صادر شده است. در این بیانیه نخست وزیر پیشین با مروری بر تاریخچه 13 آبان میگوید 13 آبان این سبزترین روز سال دوباره از راه میرسد. میرحسین موسوی از ملت ایران خواسته است در مبارزه خود دچار افراط نشوند و مصالح کشور را از یاد نبرند. وی اجرای کامل قانون اساسی را از مهمترین راه‌های ساختن فردا عنوان کرده است. میرحسین موسوی در پایان این بیانیه با تبریک فرارسیدن روز 13 آبان این روز را میعادی خوانده است که یادآور می‌شود مردم رهبرانند. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین در دیدار با اعضای شورای مرکزی انجمن دانشجویی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران گفت وقتی برای انجمن دانشجویان که برآمده از متن دانشگاه است سوالات جدی پیرامون مسائل اخیر پیش می آید، پیداست که جامعه با بحران مواجه شده است. رئیس بنیاد باران در این دیدار همچنین گفت در صورت خطا کردن در تحلیل شرایط فعلی جامعه در آینده دچار مشکل جدی خواهد شد. محمد خاتمی همچنین اعلام کرد که فعالان اصلاح طلب به هیچ عنوان طرفدار خشونت نیستند، در حالی که در مقابل عده‌ای جز به خشونت نمی اندیشند و عمل نمی کنند. وی افزود اصلاح طلبان در چارچوب جنبشی که اسلام و انقلاب و نظام را قبول دارد همچنان در مقام نقد قدرت موجود باقی می مانند. در مسابقات فوتبال جام جهانی نوجوانان در نیجریه تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران با پیروزی 1-0 بر تیم ملی فوتبال نوجوانان هلند با 7 امتیاز به مقام نخست گروه سوم مسابقات رسید و به مرحله 1/8 پایانی راه یافت.
It is a hugely significant victory for Iran through to the knockout stage of a FIFA tournament for only the second time in nearly 40 years. And they thoroughly deserved it. Final score in Enugu. The Netherlands 0, Iran 1.
تکل ایران را میلاد غریبی در دقیقه 25 وارد دروازه هلند کرد. تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران پیش از شکست هلند با کولومبیا به تساوی بدون گل دست یافته بود و بر گامبیا 2-0 چیره شده بود. دیدار تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران در مرحله 1/8 پایانی جام جهانی نوجوانان روز پنجشنبه 14 آبان در استادیوم شهر کالابار برگزار خواهد شد. حریف ایران یکی از 3 تیم آلمان، کره جنوبی یا اوروگوئه خواهد بود.
بکتاش خمسه‌پور با آخرین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان سپاسگزارم. مجله شبانگاهی را آغاز می‌کنیم با برگزیده‌ای از آنچه که خواهید شنید. به انتقاد از قدرت موجود ادامه می‌دهیم. آخرین سخنان محمد خاتمی در آستانه 13 آبان. کنفرانس جنبش سبز در دانشگاه مریلند آمریکا. گفتگو با رامین جهانبگلو برنده یک جایزه حقوق بشری در اسپانیا. تعطیلی شماری از مدارس در ایران به علت شیوع بیماری آنفلانزای خوکی و گزارش های دیگر. بمانید، خواهید شنید. در آستانه سالگرد 13 آبان و در حالی که معترضان به نتایج انتخابات خود را برای شرکت در تظاهرات دیگری در این روز آماده می‌کنند، محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران اعلام کرد که اصلاح طلبان همچنان به روی کرده انتقادی خود نسبت به قدرت موجود ادامه خواهند داد. این موضع به رغم هشدار اخیر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اتخاذ شده است. نیوشا بقراتی از رادیو فردا نگاهی داره به سخنان اخیر محمد خاتمی.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد خاتمی روز شنبه در دیدار با اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران اظهار داشت: اگر ما که به اصل نظام اعتقاد داریم نتوانیم حرف بزنیم، دیگرانی که اعتقاد ندارند دست به عمل خواهند زد و نتیجه عمل آنها چیزی نیست که مطلوب ما باشد. نباید بگذاریم کار به جایی برسد که تقاضا از درون کشور به بیرون نظام برود. این سخنان در حالی بیان می شود که چند روز پیش رهبر جمهوری اسلامی با انتقاد از رهبران اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران، زیر سوال بردن سلامت انتخابات 22 خرداد را بزرگترین جرم خوانده بود. با این وجود رئیس جمهوری پیشین ایران با اشاره به شرایط پیش آمده پس از انتخابات ریاست جمهوری وضعیت ایران را بحرانی خواند و اظهار داشت وقتی برای انجمن اسلامی دانشجویان که برآمده از متن دانشگاه است سوالات جدی پیرامون مسائل اخیر پیش می آید، پیداست که جامعه ما با بحران مواجه شده است. پیشتر و در اوج اعتراض‌های مردمی نسبت به نتایج انتخابات 22 خرداد، آقای خاتمی پیشنهاد کرده بود برای برون رفت جمهوری اسلامی از بحران فعلی همه پرسی انجام شود. به دنبال حمایت‌های رئیس جمهوری پیشین ایران از جنبش سبز، شخصیت‌ها و رسانه‌های هوادار دولت و رهبر جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته حملات شدیدی را علیه محمد خاتمی انجام دادند. این در حالی است که آقای خاتمی با تأکید بر پشتیبانی از اعتراض‌های میلیونی و مدنی پس از انتخابات به کسانی که در مقابل این اعتراض‌ها قرار می‌گیرند، اطمینان داده است که مردم از راه خود به گفته او برنمی‌گردند. رئیس جمهوری پیشین ایران همچنین در بخش دیگری از سخنانش در تشریح رویکرد اصلاح طلبان در قبال حاکمیت بار دیگر تأکید کرد: ما همچنان در مقام نقد قدرت موجود باقی میمانیم، البته در چارچوب جنبشی که اسلام و نظام و انقلاب را قبول دارد. آقای خاتمی در ادامه با رد خشونتگرایی گفت: ما به هیچ عنوان طرفدار خشونت نیستیم، در مقابل عده‌ای جز به خشونت نمی اندیشند و عمل نمی کنند. رئیس دولت اصلاحات با اشاره به امنیتی شدن فضای جامعه به ویژه پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم اظهار داشت: هیچ کس حتی دستگاه‌های امنیتی حق تجسس در امور شخصی افراد را ندارد و حتی با بهانه‌های امنیتی نیز نمی‌توان به امور خصوصی شهروندان وارد شد و در آن تجسس کرد. آقای خاتمی با دفاع از ادامه حرکت اصلاحی در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی افزود: معیارهای یک نظام مطلوب مردمی در الگوی جمهوری اسلامی جمع شده است و بزرگترین رسالت ما این است که نظامی را به وجود آوریم که بشر در آن آزادی و پیشرفت و عدالت ببیند و ما اعتقاد داریم که با همین قانون اساسی میتوان در همین مسیر ادامه داد.
نیوشا بقراتی نگاهی داشت به سخنان اخیر محمد خاتمی. اما در مورد اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران و حوادث و اتفاقات بعد از اون، شنوندگان بسیاری هر روز با ما تماس میگیرن و نظر خودشون رو در این مورد و در مورد جنبشی که به جنبش سبز معروف شده با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون میذارن. فرصت مناسبیه که به برخی از این نظرها گوش کنیم.
میخواستم به آقایون که به نتیجه انتخابات اعتراض دارن بگم و آراء مردم احترام بذارم. با آقای موسوی و کروبی هم میگم که واقعا خیلی بی جنبه ای. به خاطر دلشادی این بیگانگان این همه به امنیت ملی ایران ضربه نزنیم. با تشکر.
میخواستم جهت روشن شدن بعضی از روشنفکرا عرض کنم که این جنبش سبز کاملا مردمیه. مبارزاتشان از همان آغاز بیوقفه و پیوسته بوده، وابسته به هیچ گروه خاصی هم نیست، توی طبقه ای هم نمی گنده. این جنبش آنقدر عظیم و بزرگه که هیچ حد و مرزی نمی شناسه. به نفع همه دنیاست که این جنبش را حمایت کنم، چون برای صلح و آزادی در تلاشه.
سلام، منم ایراد میزنم و درود بر موج سبز ایران و با آقای خامنه‌ای که میگویم که مردم از شما ترسی ندارند. همه رهبران ایران دل میلرزد و درود بر آقای خاتمی، آقای کریم و آقای موسوی. یک جنبش واقعی در ایران به وجود آوردن و به امید آزادی ملت ایران.
ما هیچ وقت نگران اون چند نفری که با شما تماس میگیرن و طرفدار جنبش سبز نیستیم، چون انتخابات نشون داد تعدادشون چقدره و هر روز که میگذره از اون 12 میلیون به اون 25 میلیون اضافه میشن و واقعا نشون دادن که ماهیت موسوی و خاتمی و مخصوصا کروبی چی هست.
جایزه صلح نوبل باید به جنبش سبز ایران تعلق میگیره، به بازماندگان ندا آقا سلطان، به جنبش سبز ایران، با آقای موسوی، با آقای کروبی، نه با آقای اوباما.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004221124113.
چند تن از دانشگاهیان و فعالان سیاسی جامعه ایرانی مقیم واشنگتن روز شنبه کنفرانس دو روزه‌ای را در دانشگاه مریلند برگزار کردند. این کنفرانس به رویدادهای چند ماه اخیر ایران و جنبش سبز می‌پردازد. همکارم نادر وکیلی که در نخستین روز این کنفرانس حضور داشت با مهرداد مشایخی گفتگوی کرده که هم اکنون به آگاهی می‌رسد. دکتر مشایخی یکی از برگزار کنندگان این کنفرانس، جامعه شناس و استاد دانشگاه جورج‌تاون در واشنگتن است و هدف از برگزاری این کنفرانس رو این گونه توضیح میده.
دوستانی که دست اندر کار تدارک این کنفرانس بودن، همشون به این جنبندی رسیده بودن که با توجه به فعالیت‌های عملی که در چند ماه گذشته در ایران و در خارج از ایران در رابطه با جنبش سبز مطرح بود، الان که به هر حال مقداری فعالیت‌های نوع تظاهرات کاهش پیدا کرده، شاید فرصتی باشه برای اینکه یک نوع جنبندی نظری از روندهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ایران رو بتونیم با کمک دست اندرکاران و صاحب نظران ایرانی پخته تر و کامل تر به جامعه ایرانی ارائه کنیم. به همین دلیل تصمیم دوستانی که در تدارک این همایش بودن این بود که بتونیم گزیده از بهترین صاحب نظران ایرانی رو از اروپا، از کانادا، از آمریکا دعوت بکنیم که در یه گرد همایی دو روزه بتونن به 6 موضوع از میان موضوعهای بسیاری که قاعدتاً میتونه موضوع کنفرانس‌های آینده باشه بهش بپردازن، از جمله مسئله کنشگران نسل سوم یا مسئله خود ماهیت و ویژگی‌های جنبش سبز، موقعیت ایران در صحنه جهانی، اینکه الان فشارهایی که در سطح جهانی روی ایران قرار وارد بشه چه تأثیراتی رو میتونه داشته باشه روی اقتصاد ایران، از جمله مسئله تحریم و بالاخره مسئله نیروهای جامعه مدنی، استراتژی‌های سیاسی و بالاخره مسئله حساس دولت آینده و مسئله سکولاریسم در ایران آینده.
آقای دکتر مشایخی، ممکنه برای ما توضیح بدین که اپوزیسیون خارج از کشور به طور کلی خودش رو در رابطه با جنبش سبز چگونه تعریف میکنه؟
البته این کنفرانس کنفرانسی که از طرف نیروی سیاسی باشه نیست. این کنفرانس صرفاً از طریق به اصطلاح تصمیم 4 نفر، برخیشون دانشگاهی هستن، برخی غیر دانشگاهی، گرفته شده. ولی به هر حال سوال شما این که نیروهای خارج از کشور چگونه به مسئله نگاه میکنن، گرچه همگرایی در جنبش خارج از کشور امروز زیادتر از گذشته هست در رابطه با جنبش سبز، ولی طبعاً به هر حال در جزئیات که وارد بشیم نگاه‌های متفاوتی هست. یعنی ما از یک سو نگاه‌هایی رو داریم که معتقده که نیروهای سیاسی خارج از کشور کاملاً باید در جنبش سبز مستحیل بشن و هیچ گونه اظهار نظر مستقلی نکنن، تا جریانات افراطی که معتقدن که اصلا جنبش سبز ادامه حیات جمهوری اسلامی هست و به هیچ وجه نباید وارد شد. ولی من فکر میکنم اکثریت شخصیت‌ها، محافل و نیروهای سیاسی خارج از کشور معتقد به حمایت از جنبش سبز با درجه از استقلال و نگاه انتقادی به کمبودها و کاستی‌هاش هست.
جنبش سبز در ایران همونطور که می‌دونید تحت فشار زیادی هست، اما با اقسام سرکوب‌ها، یا فکر می‌کنید که در این شرایط سخت در ایران محل زایش این جنبش بوده می‌تونه به حرکت خودش ادامه بده تحت این شرایط؟
مسلماً یکی از عواملی که در سرعت بخشیدن یا کند کردن سرعت جنبش سبز نقش داره مسئله سیاست‌های دولت هست. دولت طبیعتاً مادامی که بخواد شرایط رو سخت‌تر بکنه، خب در کوتاه مدت می‌تونه این کارو بکنه، یعنی سرعت و شدت جنبش بکاهه. ولی با توجه به وسعت و گستردگی این جنبش، نمونه هایی که ما به طور روزمره میبینیم شاهد ریزش درون بلوک حاکم هستیم، فکر میکنم که این جنبش به نقطه از قدرت و توانبخشی رسیده که به این آسونی با مسئله سرکوب دولتی از بین نره و ممکنه تا مدت‌ها یک نوع توازنی به میان دو سو باشه تا به هر حال عواملی کمک بکنه که جنبش سبز بتونه دست بالا رو پیدا بکنه.
آقای دکتر مشایخی، سوال آخرم در رابطه با در واقع فقدان یک رهبری مشخص و منسجم برای جنبش سبز، به اون جریان چگونه نگاه می‌کنید؟
مادامی که جنبش سبز بخواد به عنوان یک نیروی مقاومت ظاهر بشه و فرسایشی و نیرو بگیره از طرف، یعنی از قوه دولت، شکل فعلیش مناسب هست، یعنی شکل شبکه‌ای، شکل غیر متمرکز و در شرایط کشورهایی که به هر حال استبداد و اقتدارگرایی قوی هستند این نوع سازماندهی سازماندهی مناسبی هست، مانع از این میشه که با سرکوب دولتی بتونن از بین ببرن. ولی در این حال برای دراز مدت و برای اینکه جنبش سبز به مرحله‌ای برسه که بتونه برنامه‌ای رو به اجرا بذاره، سیاست‌های معینی رو به اجرا بذاره و دست بالا رو پیدا بکنه، طبیعتاً اون موقع مسئله رهبری مسئله جدی‌تری میشه و اون وقت انسجام و هماهنگی درونی و سیاسی بیشتری رو از اون چیزی که امروز هست طلب می‌کنه.
علاوه بر دکتر مشاخی، علی افشاری، احمد کریمی حکاک و مهرنگیز کار از برگزار کنندگان این کنفرانس دو روزه در دانشگاه مریلند هستند. این کنفرانس تا روز یک شنبه اول ماه نوامبر ادامه داره. رامین جهانبگلو، نظریه پرداز و پژوهشگر ایرانی کانادایی، روز پنجشنبه 8 آبان ماه از سوی مؤسسه سازمان ملل در اسپانیا به عنوان برنده جایزه حقوق بشر این سازمان برگزیده شد. آقای جهانبگلو که پیشتر به خاطر پژوهش‌ها و نظرهایش در زمینه جنبش‌های مدنی و به ویژه حرکت‌های عاری از خشونت در ایران بازداشت شده بود، تألیفات متعددی را در زمینه جریان‌های اجتماعی و سیاسی به نام خودش ثبت کرده. او در گفتگو با نیوشا بغراتی از رادیو فردا علاوه بر جنبه‌های یاد شده حرکت اجتماعی اخیر ایران، به تحول دیگری نیز در ساختار مدنی کشور اشاره می‌کند و اون آفرینش ارزشی تحت عنوان سرمایه اخلاقی در جریان شکل‌گیری و بلوغ جنبش سبز می‌دونه. آقای جهانبگلو در ابتدای گفتگو با رادیو فردا درباره جایزه اخیر خود توضیح میده.
این جایزه بیشتر در ارتباط با فعالیتایی که من در تقریبا میشه گفت 20 سال گذشته، حالا چه در ایران چه در خارج از ایران، داشتم در مورد حالا عدم خشونت و اندیشه عدم خشونت و بیشتر بحث گفتگوی میان فرهنگ ها. و خب در این میون هم ارتباط من با به طور کلی با اروپا و آمریکای شمالی و خاورمیانه خیلی زیاد بوده، همونطور که با هند بوده. و خود در خود اسپانیا هم من هم چند تا کتاب چاپ کردم، هم در اون دانشگاه بارسلون و اینا درس دادم. و خب یه مقدار بیشتر برمیگرده به نقشی که امروزه میتونن به طور کلی اصلا ایرانیان ایفا کنن، که ما میبینیم که خیلی از هموطنان ما خوشبختانه تعداد زیادی از این جایزه‌های مختلف در زمینه صلح یا حقوق بشر بردن. و من خوشحالم که خب باز یکی از ایرانیایی باشم که بتونم که در این زمینه فعالیت‌های بکنم.
خب آقای جهانبگلو، حالا که صحبت از بحث عدم خشونت و جریان‌های اجتماعی شد، اگر موافق باشید کمی بپردازیم به مسائل بعد از انتخابات در ایران که شاید بشه گفت به شکل بی سابقه‌ای شاید ایران رو در کانون توجهات جهانی قرار داد. شما وضعیت فعلی جنبش سبز ایران رو، اون چیزی که نام دادم بهش، به عنوان یک حرکت مدنی چطور می‌بینید؟ منظورم این هستش که به نظر شما این حرکت مؤلفه های یک جنبش ماندگار اجتماعی رو داره یا اساسا به نظرتون نداره؟
والا به نظر من وقایع 6 ماه اخیر ایران ایجاد کننده دو تصویر اصلی و مهم برای هم شهروندان ایرانی و هم برای جهانیان بوده. و یکی مسئله حس حقیقت جویی جامعه مدنی ایرانه که خیلی مهمه، و دوم خشونت پرهیزی این جنبش. حالا چرا من در مورد حقیقت جویی جامعه مدنی در درجه اول صحبت میکنم؟ به این دلیل که به نظر من بازیگران جامعه شناختی جامعه مدنی ایران، یعنی زنان، روشنفکران، دانشجویان، کارگران و به ویژه جوانان، هدف اصلی خودشونو به یک نوعی مبارزه خشونت پرهیز قرار دادن. و مبارزه خشونت پرهیز با سیاست دروغ و میتونه گفته سیاست های غیر اخلاقی. و من فکر میکنم که واقعا این وجه جدید که عبارت باشه از مبارزه با دروغ یک چیز بسیار جالبی است که نشوندنده این است که ما از یک بلوغ شهروندی جدیدی برخوردار شده مملکتمون، و به ویژه اون چیزی است که من بهش میگم سرمایه اخلاقی. برای اینکه ما تا کنون در مورد سرمایه سیاسی و اجتماعی صحبت میکردیم، ولی امروز من فکر میکنم که میبایست در مورد مفهوم سرمایه اخلاقی شهروندان ایرانی صحبت کرد، که در میشه گفتش که دموکراسی آتی ایرانو در حقیقت می‌سازه. سازه.
آقای جانبگلو اگه موافق باشید یکم بیشتر بپردازیم به مکانیزم و عملکرد این حرکت اجتماعی جنبش سبز به عنوان یک حرکت مدنی عاری از خشونت، با توجه به اینکه شما در زمینه جنبش‌های عاری از خشونت تحقیقات گسترده‌ای کردید، جنبش سبز رو تا چه اندازه شما نزدیک می‌بینید به حرکت‌هایی که پیش از این شاهدش بودیم یا قبل از ما شاهدش بودن، از جمله در شرق اروپا و هند؟ چقدر این مؤلفه‌های مشترک داره با حرکت‌هایی که قبلا در نقاط دیگه جهان اتفاق افتاده؟
به نظر من مؤلفه‌های مشترک زیادی داره و اتفاقا من فکر می‌کنم که این حرفی که بسیاری از محافظه‌کاران ایران می‌زنن که حالا این ممکنه که از بیانیه‌های کاخ سفید در آمده باشه یا مثلا از فرض کنیم پنتاگون، به نظر من این حرف غلطی است، به خاطر اینکه این یک نوع فلسفه است که شما در بسیاری از ادیان و در بسیاری از فرهنگ‌ها داشتین و در دوره‌های مختلف در جوامع مختلف خودشو بروز داده و نشون داده. مثلا من فکر می‌کنم که نکات مشترکی بین جنبش کنونی که در ایران وجود داره و جنبش گاندیسی در هند هستش و یا با جنبش مارتین لوتر کینگ در سال‌های 1950 و 1960 در آمریکا، و دلیلش این است که شما وقتی که به طور کلی یک نوع تکنولوژی قدرت داشته باشین که بخواد زور و اختناق استفاده کنه، در مقابلش همیشه بعد از مدتی یک فرهنگ خشونت پرهیزی به وجود میاد که این فرهنگ خب میشه گفتش که بعضی از عناصر تشکیل دهندش مثلا یکیش نافرمانی مدنیه، میتونه مسئله باشه که مثلا اتفاقی که در ایران بعد از انتخابات افتاد که شما تظاهرات سکوت دارید، به یک نوعی داره به ما قابلیت های شهروندی نسل جدید ایران رو آشکار میکنه و این قابلیت ها به نظر من میتونن همراه با تاریخ آینده ایران باشن، به شرطی که همیشه بتونه افقشون در حقیقت افق ایدئولوژیک نباشه بلکه افق خشونت پرهیز باشه.
گفتگوی نیوشا بغراتی بود با رامین جهانبگلو، نظریه پرداز و پژوهشگر ایرانی کانادایی.
برای اینکه صدای رادیو فردا را بهتر بشنوید، از طول موج‌های زمستانی ما استفاده کنید. از نیمه شب تا 6 بامداد موج کوتاه 31 متر برابر با 9925 کیلوهرتز، موج کوتاه 41 متر برابر با 7515، 7520، 7580 کیلوهرتز و موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 و 6115 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی میرسانند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می کند. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
پاسخ ایران به طرح تبادل اورانیوم با استقبال کشورهای غربی از جمله آمریکا روبرو نشد و کار بیلت، وزیر خارجه سوئد که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را به عهده دارد، گفت پاسخ جمهوری اسلامی به پیشنویس این توافقنامه همان ترفندهای قدیمی تهرانه. در مقابل محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز شنبه بار دیگه کشورهای غربی رو غیر قابل اعتماد توصیف کرد و شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارسال اورانیوم ایران به خارج مخالفت کردند. بیشتر میشویم از حسین آریان.
به گزارش خبرگزاری رویترز، شماری از نمایندگان مجلس ایران امروز 9 آبان مخالفت خود را با پیشنویس طرح تبادل اورانیوم ابراز داشتند. بر پایه این طرح مقرر شده بود که ایران بخش مهمی از ذخیره اورانیوم کم غنی شده خود را برای فراوری بیشتر و افزایش غلظت آن به روسیه بفرستد و در نهایت سوخت هسته‌ای از فرانسه دریافت کند. یکی از اهداف کشورهای غربی در رابطه با طرح تبادل اورانیوم این بود که ایران با ارسال بخش مهمی از اورانیوم خود به روسیه سطح ذخیره خود را کاهش دهد و مواد لازم برای تولید سلاح هسته‌ای را نداشته باشد. در این رابطه خبرگزاری ایلنا به نقل از کاظم جلالی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس میگوید این خواست غرب که ایران همه اورانیوم غنی شده خود را به خارج بفرستد و در عوض سوخت هسته‌ای دریافت کند به هیچ وجه قابل قبول نیست. کاظم جلالی با برشمردن برخی از علل بی‌اعتمادی جمهوری اسلامی به غرب برای تأمین سوخت هسته‌ای گفت آمریکا در گذشته هیچ عملکرد شفافی نسبت به جمهوری اسلامی نداشته است که بخواهیم به او اعتماد کنیم. حمیدرضا بابایی نماینده همدان و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم نظری مشابه دارد. او به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت دلیلی ندارد که ایران اورانیوم غنی شده 3.5% خود را تحویل دهد و سوخت 20% دریافت کند. اگر قرار باشد چون این برنامه عملی شود، باید برای اطمینان بیشتر این کار در ایران در قالب یک کنسورسیوم انجام گیرد. در این پیوند علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به خبرگزاری دانشجویان ایسنا گفت ضمانتی ندارد که کشورهای غربی به ازای سوخت کم غنی شده ما سوخت هسته‌ای 20% به ایران بدهند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران که در سخنرانی اخیرش در مشهد گفته بود ایران با کشورهای غربی در مورد سوخت هسته‌ای همکاری خواهد کرد، امروز شنبه 9 آبان تأکید کرد ایران به قدرت‌های غربی اعتماد ندارد ولی امیدوار است که گفتگوی بین ایران و این قدرت‌ها ادامه یابد. رئیس جمهوری ایران این سخنان را در حالی به زبان می‌آورد که کاخ سفید آمریکا هشدار داده است که باراک اوباما برای همیشه منتظر پاسخ ایران به طرح تبادل اورانیوم نمی‌ماند. همزمان در بروکسل سران کشورهای اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای از جمهوری اسلامی خواستند به طرح تبادل اورانیوم پایبند باشد. پیش از این نیز در اواسط هفته گذشته بانکیمون دبیر کل سازمان ملل از ایران خواست با پیشنهاد آژانس در قالب توافقنامه وین موافقت کند و تأکید کرد که این امر می تواند به یک اعتمادسازی مهم منجر شود.
گزارشی بود از حسین آریان. گزارش خبرگزاری ها حاکی از تعطیلی شماره بیشتری از مدارس در برخی از شهرهای ایرانه. بر اساس آخرین گزارش وزارت بهداشت و درمان، تعداد مبتلایان به آنفلانزای نوع A در ایران به 1638 نفر رسیده. بر اساس همین گزارش، تاکنون 22 نفر در ایران به دلیل ابتلا به آنفلانزای نوع A که در جهان به آنفلانزای خوکی معروفه، جان خودشون از دست دادن. بهروز کارونی.
اعلام تعطیلی یک مدرسه در تهران آخرین خبر مربوط به سلسله اخبار تعطیلی مدارس در ایران در پی گسترش آنفولانزای نوع آ است. به گزارش خبرگزاری ها، رئیس آموزش و پرورش شهر تهران روز شنبه اعلام کرد که مجتمع استثنایی شهید محبی، ویژه دانش آموزان معلول جسمی و حرکتی در شهر تهران، به دلیل ابتلای 15 دانش آموز به آنفولانزای نوع آ به طور موقت تعطیل شده است. این مقام آموزش و پرورش شمار مبتلایان به این بیماری در مدارس پایتخت ایران را تنها 12 نفر اعلام کرد و در عین حال مرگ یک دانش آموز در منطقه 15 تهران را مورد تایید قرار داد. رئیس آموزش و پرورش شهر تهران افزود آنفولانزای نوع آ در 6000 مدرسه شهر تهران تحت کنترل است و هیچ یک از مدارس را تهدید نمی کند. با این همه به نظر می رسد که در شهرهای دیگر آنفولانزای نوع آ باعث تعطیلی شمار بسیار بیشتری از مدارس شده است. برای مثال روز جمعه اعلام شد که مدارس ابتدایی و راهنمایی شهر کاشان به طور کامل تا 15 آبان ماه تعطیل شدند. همچنین اعلام شد که آن دسته از مدارس شهر آمول که بین 25 تا 35% از دانش آموزان آنها به این بیماری مبتلا شدند، تعطیل خواهند شد. خبرگزاری مهر نیز به نقل از یک مقام مسئول از تعطیلی 370 مدرسه و 150 کلاس در استان اصفهان به دلیل شیوع بیماری آنفولانزای نوع آ خبر داد. پیشتر برخی گزارش‌های غیر رسمی حاکی از تعطیلی مدارس در شهرهای سیرجان، زاهدان، میبد و نائین بوده است. تعطیلی برخی از مدارس و یا تمامی آنها در برخی از شهرها در شرایطی صورت گرفته است که مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت و درمان چند روز پیش وزارت آموزش و پرورش را به دلیل اجرا نکردن دستور تعطیلی مدارس مورد انتقاد قرار داده بود. اما فرشته حشمتیان قائم مقام وزارت آموزش و پرورش گفت این وزارتخانه در بحث تعطیلی مدارس کوتاهی نکرده است. این مقام وزارت آموزش و پرورش خواستار حل بحث آنفولانزا و آنچه او حاشیه‌های جزئی آن خواند در جلسات و نشست‌های داخلی شد و گفت نباید هر چیزی را رسانه‌ای کنیم. فرشته حشمتیان اضافه کرد که وزارت آموزش و پرورش تعطیلی مدارس را راهکار نمی‌داند، زیرا به گفته او هیچ ولیی نمی‌پذیرد که به خاطر چند دانش آموز مبتلا کل کلاس‌ها تعطیل شوند. در این میان تاکنون گزارش رسمی درباره شیوع آنفولانزای نوع آ در دانشگاه‌های ایران انتشار نیافته است. از سوی دیگر دکتر سروش، مدیر برنامه آنفولانزا و مراقبت بهداشت مرزی وزارت بهداشت و درمان، اعلام کرد که تمامی اقدامات مربوط به این بیماری در استان‌های ایران به خوبی مدیریت می‌شود.
گزارشی بود از بهروز کارونی و با پایان گرفتن این گزارش به ثانیه‌های پایانی مجله شبانگاهی نزدیک می‌شیم. دوستان، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. همچنان روی همین طول موج بمانید. همکارم رأس ساعت 11 شب با آخرین خبرها و گزارش‌ها باز با شما خواهد بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید،
برامون ایمیل زدید،
اس ام اس فرستادید،
پیشنهاد دادید
و گاهی هم انتقاد کردید خوشحالیم.
راستش پیام‌های شما ما رو دلگرم‌تر می‌کنه
و راهی رو که در جهت تغییر فضای بخش موسیقی رادیو فردا در پیش گرفتیم روشن‌تر.
پس اگر چیزی هست که می‌خواید با ما در میون بذارید،
در هر ساعت شبانه روزم که باشه،
از طریق ایمیل، اس ام اس یا تلفن ما رو از اون باخبر کنید.
از اون روزا که زود گذشت، خیلی وقت گذشته، آشنایی اتفاقی بود، جدایی سرنوشته. میدونستم اینجوری میشه، اصلا خوشی به من حرومه، حالا میخوام عوض بشم، دوره غم تمومه. من دیگه اون آدم قبلی نیستم، من دیگه اون آدم قبلی نیستم. ما عرض میکنم چرا، منم میرم یاد میگیرم آدم چجوری ترقی میکنه، به هر دری میزنم هدف، وسیله رو توجیه میکنه. این آقای با اون یکی فرقی با هم ندارن، دنبال اونی باز بری که الان خر و سوارن. من دیگه اون آدم قبلی نیستم، من دیگه اون آدم قبلی نیستم. تا وقتی که تو نباشی هیچی عوض نمیشه، قفلای زندگیم فقط به دست تو ها میشه. این بارو نمیشه، آسمون بارو نمیشه، تا وقتی تو پیشم نباشی. این بارو نمیشه، آسمون بارو نمیشه، تا وقتی تو پیشم نباشی. تقیه سیاسی میکنم، همه رو آسی میکنم، رئیس کل میشم و بعد مدیریت شانسی میکنم. منم میرم زوب میشم و از صبح تا شب داد میزنم، با همه دشمن میشم و سر همه فریاد میزنم. من دیگه اون آدم قبلی نیستم، من دیگه اون آدم قبلی نیستم. شاید کراوات خریدم، رفتم قاطی اپوزیسیون، یه وبسایتی را انداختم، شاید هم یه تلویزیون. مملکت رو نجات میدم، به صورت ارائه دور یه جنبشی را میندازم با یه سری کچل و کور. من اون آدم قبلی نیستم، آدم معمول بودی نرخوری نیستم. تا وقتی که تو نباشی هیچی عوض نمیشه، قفلای زندگی فقط به دست تو ها میشه. آی بارو نمیشه، آسمون ما نمیشه، تا وقتی تو پیشم نباشی. آی بارو نمیشه، آسمون ما نمیشه، تا وقتی تو پیشم نباشی. تو عالم هنر واسه خودم حس میگیرم، قاطی بچه معروفا با کریستی بری عکس میگیرم، بچه های خیابونی رو میزنم تو سرشون و فیلم میسازم، فیلم رو میفرستم تو جشنواره، از شهرت ثروت میسازم. من دیگه اون عالم قبلی نیستم، من دیگه اون عالم قبلی نیستم. تا وقتی که تو نباشی هیچی عوض نمیشه، قفلای زندگیم فقط به دست تو همیشه. آی بارون همیشه، آسمون ما نمیشه، تا وقتی تو پیشم نباشی. آی بارون همیشه، آسمون ما نمیشه، تا وقتی تو پیشم نباشی. بارون بارون همیشه، آسمون ما
پیشم نباشی. آی بارون همیشه هیچی عوض نمیشه تا وقتی تو پیشم نباشی.
رادیو فردا، به دوستان خود بگویید.
Like yesterday, we used to rock the show. I laced the track, you locked the flow. So far from hanging on the block of dough. Notorious, they got to know that life ain't always what it seemed to be. Words can't express what you mean to me. Even though you're gone, we still a team. Through your family, I'll fulfill your dreams. In the future, can't wait to see if you open up the gates for me. Reminisce sometime, the night they took my friend. Try to black it out, but it plays again. When it's real, feeling's hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death. Us while we pray for you. Every day we pray for you. Till the day we meet again. In my heart is where I keep you, friend. Memories give me the strength I need to proceed. Strength I need to believe. My thoughts big, I just can't define. Wish I could turn back the hands of time. Us in the six, shopping new clothes and kicks. You and me taking flicks, making hits. Stages they receive you on. Still can't believe you're gonna give anything to hear half your breath. Half your breath. I know you're still living your life after death.
تازه‌های جهان دانش. قرص ضد بارداری انتخاب جنسی زنان را تغییر می‌دهد. دو محقق بریتانیایی با مقایسه و تحلیل چند تحقیق منتشر شده نشان داده اند که قرص ضد بارداری سلیقه زنان در انتخاب شریک جنسی را تغییر داده و باعث می شود که زنان نسبت به مردانی مهربانتر و با ملاحظه تر و در این حال ضعیفتر کشش پیدا کنند و کمتر به دنبال مردانی با بدن قوی و رفتاری سلطه‌جو باشند. به عبارت دیگر دیگر انتخاب زنان بیشتر به سمت احساسی متمایل می شود تا به گزینه‌های ژنتیک و غریزی. در نتیجه این احتمال وجود دارد که قرص ضد بارداری بتواند در دراز مدت به پیدایش نسل‌هایی با بنیه ضعیف‌تر بیانجامد. مسئله‌ای که باید مورد بررسی بیشتری قرار گیرد، به خصوص که در جهان نزدیک به 100 میلیون زن از قرص ضد بارداری استفاده می کنند.
فراتر از خبر، برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مسائل شما، میزگرد دیدگاه‌ها، هفته‌نامه زنان، صدای شما، صدای فردا، گفتگو و گزارش ویژه، مجله اقتصادی، نگاه تازه و جنگ فرهنگی در بخش دوم مجله‌های شامگاهی و نیمه‌شب و در مجله جدید نیمروزی در ساعت 13. فقط در رادیو فردا.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
بر پایه تازه ترین آمارها، میزان طلاق در عرض 10 سال گذشته در ایران نزدیک به 135% افزایش یافته است. علت یا علل این افزایش چشمگیر چیست؟ و در اینجا پاسخهای شما.
130% گفتید افزایش طلاق داشتیم، درسته؟ 100% نبود مادیاته و اون 30% شاید نبود مهربونی و محبت اینا باشه.
بی احترامی مطلق به زن، بی ارزش بودن زن و زن رو به عنوان یک برده نگاه میکنن. این باعث شده که مردای ما با زنها و با خانمها و حتی با مادراشون اینچنین که امروز رفتار میکنن باشه، و بعدم نتیجهش همین میشه که ازدواج میکنن، بعد از 6 ماه جدا میشن، بعد از 1 سال جدا میشن، برای اینکه هیچ ارزشی برای زن قائل نیستن.
بخش آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
یه شبهی، یه سایه، تصویر یک سرابی. میخوام تم نیستی، بودن تو محاله. میبینم چه فایده دیدن تم خیاله، دیدن تم خیاله. عزیزم با دست و سرد و خاموش، میسوزم و میخونم یادم تو رو فراموش. تکرار بوسه تو دیگه برام یه خوابه، چی مونده از تو غیر از عکسی که توی قابه. خداحافظ کبوتر، خداحافظ ستاره، منتظرت میمونم تا برگردی دوباره.
You've been gone for a while, damn girl, I miss ya. It's been way too long, I didn't kiss her. I had to feel all the feelings that I'm feeling inside, lying there with no one there, watching the ceiling all night. My mind is here, my heart is there. I hope you see me, girl, and recognize I do care. Yeah. You left me in this house that ain't no home. Yeah, there's ain't no sunshine when she's gone.
دیگه تو برام میخوابی، یه عکس توی قابی، یه شبهی، یه سایه، تصویر یک سرابی. میخوام تم نیستی، بودن تو محاله. میبینم چه فایده دیدن تم خیاله، دیدن تم خیاله. گریه اگه بذاره تو رو یادم نیاره، اما نمیشه بی تو دیگه فایده نداره. عزیزم با دست و سرد و خاموش، میسوزم و میخونم یادم تو رو فراموش. تکرار بوسه تو دیگه برام یه خوابه، چی مونده از تو غیر از عکسی که توی قابه. خداحافظ کبوتر، خداحافظ ستاره، منتظرت میمونم تا برگردی دوباره، تا برگردی دوباره.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
You made it so easy to fall. I could not stand at all. I saw you beside me. You never saw me.